ساکونتالا، تاریخ کتابت قرن سوم تا ششم میلادی، درام منظوم اثر کالیداسا، زیست و وفات بین قرن سوم تا ششم میلادی، هندی. آیا شکوفه های جوان نمی میرند و میوه های شاداب نمی خشکند؟ آیا همه آن چیزهایی که روان ما مسحور و شیفته آنهاست و از آنان شادی و نیرو می گیرد فنا نمی پذیرند؟ آیا زمین و آسمان روزی به هم نمی پیوندد و رستاخیزی بزرگ آغاز نمی شود؟ در همه این احوال نگران نباش، من به تو ساکونتالا خواهم بخشید. ساکونتالا. گوته، شاعر و داستانسرای بزرگ آلمان، این سطور را که دیباچه یک اثر منظوم از زبان سانسکریت بود و به وسیله سر ویلیام جونز، خاورشناس نامدار انگلیسی، ترجمه شده بود، با دقت خواند و انگاه از خود پرسید ساکونتالا چیست؟ و این سخنور والا مقام نیم قاره هند از ذکر این نام چه منظور دارد؟ اثر را تا پایان خواند و آنگاه همان گونه که تحت تأثیر ترجمه غزلیات حافظ مجذوب و حیران به جهان رؤیا و شیفتگی فرو می رفت، از خود بی خود شد، سپس قلم به دست گرفت و در یادداشت‌های خود نوشت این اثر بیشک یک شاهکار است، شاهکاری از اندیشه خلاق بشر. پاورقی. افسانه ساکونتالا یا شاکونتالا زیر عنوان انگشتری گم شده نخستین بار توسط دکتر هادی حسن، استاد دانشگاه علیگر، از متن هندی جنوبی تلخیص و به زبان فارسی برگردان شد. دو متن دیگر از این افسانه دلپذیر موجود است که عبارتند از متن بنگالی و متن دواناگری که مفصل‌ترین آن متن بنگالی است. دانشمند معاصر آقای دکتر علی اصغر حکمت از روی ترجمه دکتر هادی حسن منظومه‌ای به نظم و نثر ساختند و عنوان آن را شاکونتالا یا انگشتری گم شده نهادند. ترجمه دیگری از این اثر به وسیله دکتر ایندوشیکر به سال 1341 توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب انتشار یافته که در آن نام خالق اثر را کالیداس ذکر کردند. پایان پاورقی. ساکونتالا چه بود و آفریننده آن چه کسی بود که متفکر بزرگ آلمان را به ستایش و تکریم واداشته بود؟ ساکونتالا یک گوهر تابناک ادب سانسکریت و خالق آن کالیداسا، بزرگترین شاعر و درام نویس سرزمین هند است. صاحب نظران و منتقدان ادب سانسکریت وی را شکسپیر هندوستان لقب دادند و معتقدند در هنر درام نویسی و شاعری او همان قدرت و نبوغ را دارد که ویلیام شکسپیر در زبان انگلیسی داشته. ساکونتالا در چه زمان خلق شد و نویسنده در چه دوران آن را به وجود آورد؟ کسی به درستی نمی داند، زیرا زندگی خودی کالیداسا این سخنسرای اندیشمند در پردیگ ابهام پوشیده است. آنچه مسلم است این است که او یکی از شاعران بزرگ دربار وایکراما دیتیا به معنی خورشید قهرمان بوده و شگفت‌آور این که در تاریخ هند چندین شهریار و هنرپرور به نام ویکراما دینیتا وجود داشته که از سال 56 قبل از میلاد تا 560 بعد از میلاد بر آن سرزمین فرمان روایی می کردند. این که کالیداسا در عهد کدام یک از این سلاطین زندگی می کرده مشخص نیست. تنها از سیر کلام و شیوه نگارش او می توان حد زد که وی بعد از قرن سوم میلادی در این جهان می زیسته و بنابراین سال تولد او بین سالهای 250 تا 560 بوده است. بدین ترتیب ساکونتالا اثری است زاده پیش از قرن ششم میلادی و اکنون این پرسش به میان می آید که این نام به چه چیز یا چه کس تعلق داشته که شاعر بزرگ هند آن را با جهانی برابر دانسته است. کالیداسا شاعر بزرگ هند سراینده اشعار تغزلی بوده، اما نمایشنامه های منظوم نیز می نگاشته که سه اثر معروف از او باقی مانده است. این نمایشنامه ها که ویژه دربار پادشاه نوشته می شد نام ناتاکا بر خود داشت و موضوع آنها به طور معمول چنین بود که حوادث جالب و افسانه آمیز برای پادشاه رخ می دهد و سرانجام او از میان آن همه مشکلات و نامرادی ها پیروزمند بیرون می آید. در آثار کالیداسا صرف نظر از ماجراهای خیال انگیز و عاشقانه، امتیاز مسلم این است که قلم او در تجسم صحنه ها و وصف قهرمانان نیرومند بوده است. شاعر در بکار بردن واژه ها و تعبیرات زیبا به مرحله اعجاز پای نهاده و از این رو آثار او تنها نمایشگر یک قصه دلنشین نیست، بلکه مظهر شیوایی و فصاحت زبان سانسکریت نیز بوده است. در این درام تغزلی درباری ساکونتالا نامی است که بر قهرمان زن داستان نهاده شده. وی برهمنزاده ایست که در زیبایی و دلربایی تالی نداشته و از همین رو در نخستین نگاه دل از شهریار جمال پرست می رو باید. سراینده نمایشنامه نام دختر را بر روی این اثر نهاده، اما سر ویلیام جونز به هنگام برگردان آن از زبان سانسکریت به انگلیسی عنوان انگشتری گمشده را برای آن انتخاب کرده است که با داستان ارتباط مستقیم دارد. ساکونتالا در 7 پرده تنظیم شده است و از این رو نمایشنامه نسبتاً متولی است. در بعضی بخش‌ها کالیداسا خالق آن نثر را نیز داخل نظم کرده است و این شیوه‌ای است که تا آن زمان معمول نبوده و بعدها جمعی از نمایشنامه نویسان از آن پیروی کردند. پژوهندگان تاریخ تلاش بسیار کرده اند تا از زندگی مجهول این شاعر ردپایی پیدا کنند و وی را به شیفتگان آثارش بشناسانند، اما کمتر موفق شدند. تنها چند مورخ درباره اش نوشتند که وی خود از اشراف زادگان بوده که در جوانی از خانه رو بوده شده و دیر زمانی آواره و بیکس در میان تهی دستان زیسته، اما سرانجام به خاطر قدرت سخنوری و ذوق داستان سرایی در شمار ندیمان شهریار در آمده است. موضوع درام منظوم ساکونتالا چنین آغاز می شود که دوشیانتا شهریار محبوب و رعیت نواز هند روزی به عزم نخجیر عازم دشت ها و بیشزارهای دور دست می گردد. گردونه او وی را به مکانی می برد که تا آن روز برای وی ناشناخته بود. اینجا بوستانی بود محصور که در میان آن دیری وجود داشت و راهب فرتوتی که در آن نواحی می‌گذشت به شهریار حیرت زده که از وجود آن مکان آگاهی نداشت چنین پاسخ می‌دهد که اینجا مأمن جمعی افراد پاک دامن و معتقد است که با شادکامی و آرامش عمر خیش را می‌گذرانند. پادشاه مشتاق می‌شود به طریقی آنگونه که شناخته نشود پای به این بستان نهد و از آنچه در آنجا می‌گذرد آگاهی یابد. هنوز گامی چند طی نکرده بود که صدای روح نواز و خیال انگیز دختری نام او را بر زبان آورد، اما این یادآوری رنگ توسل و پناهجویی داشت. شهریار در پی یافتن صاحب صدا برآمد و یک لحظه بعد دختری را دید همچون ماه تابنده که چند زنبور بر سر روی او حمله می برند. پادشاه در یک دم خیشتن را به وی رساند و او را از آن مهلک رهایی بخشید. دختر که حیران و مسحور بر منجی خیش می نگریست لب به سخن گشود و پرسید تو کیستی؟ اینجا چه میکنی؟ پادشاه که میدانست لباس فاخر او نمیتواند دختر زیبا روی را فریب دهد، پاسخ داد من از همراهان پادشاهم، او به قصد شکار بدین نواحی سفر کرده و ما راه را گم کرده ایم و از خیشتن به دور افتاده ایم. وانگاه سوال کرد به من بگو ای ماه روی زمینی تو کیستی؟ از پریانی؟ از حوریان دریایی هستی؟ از چه خاندانی و چرا نام پادشاه را بر زبان آوردی؟ و دختر چنین پاسخ داد من یک برهمن زاده‌ام، در این دیر با ناپدری خود که راهبی بزرگوار و اندیشمند است با دیگر یاران و آشنایان زندگانی آسوده‌ای داریم و سبب این که من نام شهریار مهربان را بر زبان آوردم این است که او بنده نواز است. هر آنگاه خطری متوجه من شود من بی اختیار از او یاری می طلبم و روان آن مرد پاک دل مرا از خطر رهایی می بخشاید. با این سخنان و با آن جمال ملکوتی خداوند عشق کار خود را انجام داد و پیکان محبت را بر قلب آنان نهاد. پادشاه که خود همسران بسیار داشت و در میان همسران پری رخسارانی بودند که از اطراف و اکناف مملکت برگزیده شده بودند، همه را از یاد برد و سراپا شیفته و بیقرار دختر ناشناس شد. و دختر ماه روی نیست بی آنکه بداند این مرد برازنده و مهربان و خوش‌سخن همان شهریار محبوب است، از ژرفای دل اسیر مهر او گردید. سرانجام سلطان از نامش پرسید و او پاسخ داد شکنتلا. و شکنتلا که اثر جذبه و شیفتگی را در چشمان مصاحب خود می دید پرسید اکنون ای مرد تو به من بگو که نامت چیست؟ و پادشاه که در این دم نمی خواست مطلبی خلاف حقیقت بر زبان آورد به او گفت من دوشیانتا فرمان روای این سرزمینم. و همین که دختر خواست خیشتن را به پای او افکند، دستش را گرفت، او را از زمین بلند کرد، یک لحظه آن را نگاه داشت، سپس بدرود گفت و از آنجا دور شد. کالیداسا در نمایشنامه منظوم ساکونتالا با قلمی سحرانگیز از عشق دو دل باخته سخن میگوید و اشعار وصفی او آنگونه است که هر خواننده ای آرزو می کند به جای یکی از این دو قهرمان دل داده باشد. خالق اثر داستان خود را دنبال می کند و می گوید. پادشاه زمانی که به قصر شکوهمند خویش بازگشت حتی یک لحظه نتوانست از خیال یار بیاساید و با اینکه ماتاویا دلغه که درباری تلاش بسیار می کرد خنده بر لبان پادشاه اندوهگین بیاورد نمی توانست. سرانجام به فرمان سلطان بساط شکار فراهم آوردند و در نقطه‌ای مجاور بوستانیار خیمه و خرگاه برپا داشتند. در آن روزگاران رسم چنین نبود که هر کس پای به هر خانه یا دیری بگذارد مگر آنکه میهمان صاحب خانه باشد و یا راهبی باشد که بخواهد در آن دیر معتکف گردد. و پادشاه دادگستر نمیخواست سرزده و بیدلیل گام به درون آن بستان نهد و آرامش خداپرستان را برهم زند. چندی به سرگردانی در آن نواحی به سیر و گشت پرداخت و در هجران یار اندوه بسیار خورد تا سرانجام مقام شاهی را از یاد ببرد و پنهانی به درون بوستان راه یافت و آنقدر در انتظار نشست تا محبوب زیبا روی از دور پدیدار گشت. دختر دل دین باخته با خود سخن می گفت و راه می رفت. سخنان او چیزی جز آرزوی وصال دلدار نبود. پادشاه از پنهانگاه خیش به در آمد و دختر که چشمش بر سیمای او افتاد از خیشتن بدر شد. محبوب در حالی که لهیب عشق و آرزو از دیدگانش زبانه می کشید به دلدار گفت تو از این دم همسر منی، این انگشتری را بر دست کن، به کاخ من بیا و برتر و بالاتر از دیگر همسرانم با من زندگانی کن. من مهر تو را جاودانه می خرم و تا آن دم که زنده ام در کنار تو خواهم بود. ساکونتلا آنچرا که می شنید نمی توانست باور کند. سرانجام به سخن در آمد و گفت: من نیز همه عمر کنیز وفادار تو خواهم بود، اما باید به من اذن دهی که این خواستگاری را با ناپدری خیش در میان نهم و آنگاه تو نیز چنان که معمول زمان است مرا از او خواستگاری کنی. سلطان پذیرفت، شادمانه به کاخ برگشت و در پی اجرای امر دلدار برآمد. بازگشت ناپدری که خود راهبی عالی قدر بود و برای ریاضت و تفکر به دیگر نقاط رفته بود، هفته ها به طول انجامید و در این روزهای پر انتظار عاشق دل و دین باخته در هجرانی دیگر سوختند و ساختند. روزی حادثه‌ای اندوه بار پیش آمد. دختر که به خاطر عشق به پادشاه خیشتن را نیز از یاد برده بود، به مرتازی که بدان دیار پای نهاده بود بی اعتنایی نشان داد و رسم معمول را به جای نیاورد. مرتاز این عمل را حمل بر بی حرمتی کرد، زبان بکشاد و در حالی که ساکنتلا را خطاب می کرد گفت: نفرین جاودانی بر تو باد، می نگرم که عاشق شده ای، امید دارم دلدادت هرگز تو را به خاطر نیاورد و تو در شرار هجران او بسوزی. ساکنتلا در میان بوته های گل چنان سرگرم عشق خیش بود که نفرین مرتاز را نشنید، اما دیگر یاران ساکنتلا که در آن نواحی بودند صدای لرزان و خشم‌آلود مرتاز را شنیدند. دختری به پای او افتاد و گفت: بر این بینوا رحم کن، دریغ است با نفرینت این شادکامی را از او بگیری. و مرتاز گفت: نفرین من تا آن زمان خواهد بود که دختر نشانی از معشوق به وی نشان دهد، آنگاه این نفرین دامان او را رها خواهد کرد. دیری نگذشت که ناپدری بازگشت. خبر پیوند ساکنتلا با پادشاه نیکنام او را غرق در شادی ساخت. به دختر مهربانش گفت: ایندرا رب و نوع آسمان ها به من گفته بود که تو همسر پادشاه خواهی شد و از او جنینی در شکم خواهی یافت که روزی فرمان روای سراسر این سرزمین خواهد شد. دختر احساس کرد که فرمان ایندرا خدای محبوب اجرا شده و حتی حس کرد که فرزندی در شکم دارد. راهبان سرانجام دختر را به کاخ پادشاه بردند و در مدخل تالار رهایش کردند و بازگشتند. ساکنتلا شادمان داخل شد به امیدی که شهریار دل داده او را به آغوش کشد و کنارش نشاند و همه مردم را نوید دهد که همسری برتر از همه همسران یافته. اما شگفتا که سلطان کمترین حرکتی نکرد، گویی بیگانه ای می دید که تا آن زمان هرگز او را ندیده بود. لحظات حیرت و ناباروری به کندی سپری شد. سرانجام پادشاه از دختر بی نوای حیرت زده پرسید: تو کیستی و از من چه می خواهی؟ ساکنتلا با دیدگان اشکبار گفت: شهریار من، سرور من ساکنتلا هستم، دختری که تو به همسری خیش برگزیدی و حتی حلقه مرصع خود را بر انگشتش کردی. و سپس دست لرزان را جلو برد تا انگشتری را به او نشان دهد، اما دریغ حلقه بر انگشت او نبود. ساکنتلا در این راه طولانی در نقطه‌ای از این رهگذار آن را گم کرده بود. پادشاه که دختر گریان را انسان قابل توجهی میپنداشت، فرمان داد از او دلجویی کنند و پولی در اختیارش بگذارند و از آنجا به خانه‌اش فرستند. هرچه تضرع کرد و نام ساکنتلا را بر زبان آورد، گویی شهریار به کلی با این نام ناآشنا بود. در اینجا پری رویان دریایی بر حال دختر بینوا رحمت آوردند. در یک لحظه پیش از آن که ملازمان سلطان او را به خانه‌اش بازگردانند، وی را ربودند و به آسمان ها بردند. از قضای روزگار آنکه چند ماهی پس از این حادثه ماهیگیری به کاخ پادشاه پای نهاد و اجازه حضور طلبید، از او سبب باریافتن پرسیدند. پاسخ داد: من انگشتری یافتم که می دانم به سرور بزرگ ما دوشیانتا پادشاه مهربان و دادگستر تعلق دارد. می خواهم خود شخصا این هدیه را به او بدهم. درباریان ماهی گیر ژنده پوش را به حضور بردند و پادشاه همین که چشمش بر آن حلقه افتاد فریادی از سینه برکشید. با همان یک نگاه اثر نفرین از میان رفته بود و شهریار ناگهان به یاد سکنتلا افتاد. بیدرنگ به سوی دیر و بوستان به راه افتاد، اما هیچ کس از نشانی دختر اطلاعی نداشت. از ملازمان در باره نشانیش پرسیدند و کسی نمی دانست چه بر سر دختر آمده است. این مصیبت سهمگین تر از آن بود که سلطان بتواند تحمل کند، به خصوص آن که به یاد آورد این او بود که یار مهربان را از خانه اش رانده بود. دل شکسته و بیمار به گوشه ای از قصر خیش پناه برد و در به روی آشنا و بیگانه ببست. مدتی بدین منوال گذشت. مردم از غم پادشاه مهربان اندوهگین شدند. این را خدای نعمت و رحمت دلش بر بی‌نوایی او بسوخت. گردونه طلایی خیش را فرستاد تا شهریار را به قصری برند که سکنتلا با دیگر پری رویان دریایی میزیست. در بوستان کاخ پادشاه چشمش بر پسری افتاد که گویی با خود او موی اختلاف نداشت. به نزدیک او رفت، دستی از مهربانی بر سرش کشید و تلسم گردنش را لمس کرد. پریان نیک می دانستند که هر کس جز پدر و مادر واقعی طفل انگشت بر تلسم بساید بیدرنگ بر خاک هلاکت خواهند افتاد. از این رو دانستند او پدر راستین طفل است. سکنتلا داستان نفرین را می دانست. از محبوب نامهربان شکوه ای نکرد، بلکه خود را به پایش انداخت. دو دلداده در کنار هم آرمیدند و از عشق و شادمانی سخن گفتند. به فرمان ایندرا چون ملت شاه دوست در انتظار فرمان روای خیش بودند، گردونه طلایی بار دیگر آنان را به زمین بازگرداند و دو عاشق سالها با کام روایی در این جهان فانی زیستند. نمایشنامه منظوم سکنتلا از آثار پرارج ادبیات کلاسیک هند است که نزدیک به 15 قرن روشنگران آن سرزمین را به خود مشغول داشته و سال 1789 میلادی که سر ویلیام جونز خاورشناس شهیر انگلیسیان را برگردان کرد در مغرب زمین نیز شناخته شد و پس از آن شاعران و داستان سرایان و نمایشنامه نویسان غرب نیز به صورت‌های گوناگون آن را به زبان‌های خود ترجمه و اجرا کردند.